الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. سراینده عشق. و نام خالق عشق و زیبایی. شنوندگان و مخاطبین عزیز رادیو دری سلام. با ویژه برنامه سراینده عشق با مناسبت بزرگداشت حافظ شیرازی، شاعر بلند آوازه ایرانی، در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. امروز 20 مهر یا ماه میزان، روزی است که در سالنمای ایرانی به نام خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر و غزل سرای بزرگ و مشهور ایرانی نامگذاری شده است. شمس الدین محمد، معروف به حافظ شیرازی، یکی از بزرگترین و تأثیرگذارترین شاعران تاریخ ادبیات فارسی است. اشعار او نه تنها در ایران بلکه در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. وی اشعار مهم و جذابی از خود به جای گذاشته است که در دیوان او تجمیع و منتشر شدند. با این برنامه و برای شناخت بیشتر این شاعر بزرگ ایرانی با ما همراه باشید. شمس الدین محمد، ملقب به حافظ، در سال 727 هجری قمری تقریباً برابر با 1326 میلادی در شهر زیبای شیراز در جنوب غرب ایران به دنیا آمد. پدرش بهاءالدین بازرگان و مادرش اهل کازرون، شهر کوچک در نزدیکی شیراز بود. او دوران کودکیش را در شرایطی نچندان آسان گذراند، اما عشق به یادگیری و ادبیات از همان ابتدا در وجودش شعله ور بود. شاید همین علاقه به دانستن و اندیشه ورزی بود که او را به یکی از چهره های بزرگ ادبیات فارسی تبدیل کرد. از زندگی شخصی حافظ اطلاعات دقیق و مستند کمی در دست است. بر اساس اسناد موجود، شمس الدین محمد پدرش را در حالی که نوجوانی بیش نبود از دست داد و پس از مرگ پدر، شمس الدین کوچک نزد مادرش ماند و در سنین نوجوانی به شغل نانوایی پرداخت. در همین دوران به کسب علم و دانش علاقه‌مند شد. بعد از ورود به دنیای تحصیل، زندگی او تغییر کرد و عاشق علم و تحصیل شد و در مجالس درس علمای بزرگ شیراز شرکت می کرد. او به تحقیق و مطالعه کتاب‌های بزرگان آن روزگار علاقه داشت و بسیار مطالعه می کرد و با دیدن ادیبان و سخنوران و عالمان بزرگ آن زمان، میل و اشتیاقش به علم هر روز زیادتر می شد. لذا بعد از گذشت مدتی و بروز نبوغ و هنر او در قالب شعر، به سرعت مشهور و مورد توجه قرار گرفت.
من محمد حسین حکمتفر، کارشناس مؤسسه فرهنگی دستورشناسی هستم. امیر دولتشاه سمرقندی در کتاب تذکرة الفقرا حافظ را نادره زمان و اعجوبه جهان معرفی میکنه. میگه سخن او بی تکلف و ساده است، اما در حقایق داد معانی را داده است. فضل و کمال او بی نهایت و شاعری دون مراتب اوست و در علم قرآن بی نظیره. از غایت همت به دنیای دون سر فرود نیاورد و بی تکلف معاش کرد، چنان که خود حافظ فرماید: سرمست در قبای زرافشان چو بگذری، یک بوسه نظر حافظ پشمینه پوش کن. خواجه حافظ همواره با درویشان و عارفان صحبت میکرد و با وجود فضیلت و کمال با جوانان مستعد اختلاط داشت و با همه کس حتی حکام خوش برآمدید. استاد ذبیح الله صفا در کتاب تاریخ ادبیات در ایران در کتاب خودش می نویسه حافظ از اکابر گردنکشان نظم فارسی است. دوست و همدرسش که دیوانش رو هم ایشون در زمان حیات حافظ جمع‌آوری کرده محمد گلندام بود که حافظ را لقب شمس و ملت و دین داده است. حافظ در شهر شیراز که مجمع عالمان و ادیبان و عارفان و شاعران بزرگ بود تربیت علمی و ادبی یافت و با ذکاوت ذاتی و استعداد فطری و تیزبینی شگفت انگیزی که داشت میراث‌خوار نهضت علمی و فکری خاصی میشد که پیش از او در فارسی فراهم آمد و اندکی بعد از او به فطرت گرایید. حافظ از شعر شاعرانی چون مولوی، سعدی، همام اوحدی، خواجو، امیر خسرو دهلوی استقبال کرده و در واقع سخن حافظ حاوی همه شرایطی است که در کلام این شاعران ملاحظه میکنیم به اضافه نحوه خاص تفکر او. در شعر فارسی حافظ را دنبال روی خواجو در شعر معرفی می کنند و علتش هم اونه که وی در مدت توقف خواجو در شیراز با آن شاعر مشهور بوده و از خدمت او استفاده کرده است. استاد غزل سعدی است نزد همه کس، اما دارد سخن حافظ طرز غزل خواجو. از اختصاصات کلام حافظ آن است که او معانی دقیق عرفانی و حکمی و حاصل تخیلات لطیف و تفکرات دقیق خود را در موجزترین کلام و در همان حال در روشنترین و صحیحترین آنها بیان کرد و دیگر توجه خاص حافظ به ایراد صنایع مختلف لفظی و معنوی در ابیات خود و این توجه به حدی است که کمتر بیت از ابیات حافظ را میتونیم خالی از نقش و نگار صنایع پیدا کنیم.
شران گر از زلف یار باز کنی شبی خوش است بدین هیلش دراز کنی به جان دوست که غم برده بر شما ندارد گر اعتماد
حافظ در دوره زیست که مملو از ناامنی ها و تغییرات سیاسی بود، اما همواره با عنوان یک شاعر بی‌طرف از نفوذ در دربارها و دوری از مسائل سیاسی بهره برد. لذا در دوران زندگیش شخصیتی محبوب بود. زندگی حافظ به دور سیاست‌های رسمی زمان خود بود و او بیشتر به دنبال آرامش و مطالعه عرفانی و شعر بود. با این حال برخی از شعرهای او با وضوح انتقادهای تند و تیز از مسائل اجتماعی و سیاسی زمان خود دارد. این شاعر بزرگ علاوه بر تسلط بر شعر و ادبیات، دیدگاهی آزاداندیشانه و عرفانی نسبت به زندگی و جهان داشت. عشق به آزادی، مبارزه با ریا و نفاق و تمایل به زندگی ساده و با عزت از جمله ویژگی‌های شخصیتی حافظ است که در آثار او بازتاب یافتند. او به حافظ مشهور شد چرا که تمام قرآن را از حفظ داشت، اما این تنها ویژگی او نبود. حافظ شاعری بود که با غزلهای پرمفهوم و دلنشینش دل هر مخاطبی را تسخیر می کرد، چون با اینکه از مفاهیم پیچیده سخن می گوید اما به زبانی صحبت می کند که برای همه قابل فهم و دلنشین است. لذا مشاهده می کنیم شعر حافظ با عنوان یکی از برجسته ترین نمونه های شعر فارسی همواره مورد توجه علاقمندان به ادبیات بوده است.
سراینده عشق، ویژه برنامه روز بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی.
اشعار حافظ بیشتر در قالب غزل سروده شدند. غزل با عنوان قالبی عاشقانه و عرفانی بهترین بستر برای بیان احساسات و تفکرات حافظ بوده است. او با استفاده از زبانی ساده و در عین حال پرمعنا توانسته است مضامین پیچیده فلسفی و عرفانی را با شیواترین شکل ممکن به تصویر بکشد. اشعار حافظ به زبان ساده و روان اما پر از نکات عرفانی و فلسفی است. در اشعار حافظ عشق و عرفان به هم آمیختند و این شاعر توانسته است با استفاده از تصاویر و تمثیل‌های بدیع مفاهیم عمیق فلسفی و عرفانی را با زیبایی بیان کند. حافظ از جمله شاعران است که عرفان را به شکلی هنرمندانه و در عین حال عام پسند در اشعار خود به کار گرفته است. عرفان در شعر حافظ به معنی جستجوی حقیقت و شناخت ذات الهی است. او جهان را آینه ای می داند که بازتاب دهنده جمال و جلال الهی است و انسان را در راهی پر رمز و راز برای رسیدن به این حقیقت قرار می دهد. حافظ علاوه بر تسلط بر زبان و ادبیات فارسی به زبانهای عربی و ترکی نیز آشنایی داشت و این امر به او امکان داد تا از منابع مختلفی در شعر خود بهره ببرد. اشعار حافظ در قالب غزل اوج هنر شعر فارسی را نشان می دهد. در هر بیت از اشعارش با مفاهیمی همچون عشق، عرفان و انتقاد اجتماعی روبرو می شویم. عشق در شعرهای حافظ معنای عمیق‌تر از یک رابطه زمینی دارد. او عشق را راهی به سوی حقیقت می دید. حقیقتی که انسان را به خدا نزدیکتر می کند. در واقع حافظ شاعر عشق، حقیقت و رهایی است. شعرهای او ما را به دنیایی می برد که در آن عشق و معرفت کلید شناخت خدا و خود است. این است که هر بار که به شعرهای او رجوع می کنیم حرفی تازه و نگاهی نو می یابیم.
با مدعی مگوییم دسرار عشق و مستی، با مدعی مگوییم دسرار عشق و مستی، تا بی خبر بمیره در درد خود برستیم، خبر بمیره.
در مورد فانی بودن دنیا میگه که جهان فانی و باقی فدای شاهد و ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق میبینم.
طفیل هستی عشقند آدمی و پری، یعنی همه ما رو به عشق و عشق ورزی دعوت میکنه و عشق ورزی هم خودش بنیانش بر پایه مهر و دوستی هست.
دستگیری از دیگران هست و ارتباط خوب با مردم، باز هم با نگاه عشق حافظ وارد میشه که ثوابت باشد ای دارای خرمن، اگر رحمی کنی بر خوشه چینی.
حافظ داره به ما به شکل‌های مختلف، چه به شکل درخت، چه به شکل بد نکردن به دیگران، عشق ورزیدن رو همونطور که گفتم نشون داده. حافظ انسانی رو که عاشق نیست به نوعی اون تهی میدونه از انسانیت.
بسیاری از ادیبان معتقدند که چون یکی از ویژگی‌های برجسته شعر حافظ استفاده از ایهام است، این ویژگی باعث شده تا شعر حافظ برای مخاطبان با سطوح مختلف دانش و درک لایه‌های گوناگون معنایی داشته باشد. ایهام به معنای بکارگیری واژه با عبارتی با دو یا چند معنا متفاوت است. این فن ادبی در شعر حافظ با وفور دیده می شود و باعث می شود که شعرهای او لایه‌های مختلف معنایی داشته باشد. این ویژگی از یک سو اشعار حافظ را پر مغز و پربار می کند و از سوی دیگر به مخاطبان این امکان را می دهد که بسته به دانش و درک خود معانی مختلفی از اشعار او برداشت کنند. از جمله مهمترین ویژگی های دیگر آثار حافظ که موجب شهرت جهانی او شده، عمق معنایی و زیبایی بیان است. حافظ با استفاده از زبان شیوا و پرمعنا مفاهیم عرفانی را به گونه‌ای بیان می کند که هم برای خواننده عام و هم برای اندیشمندان قابل فهم و تأمل است. او با غزلیات خود نه تنها در دلهای مردم ایران بلکه در سراسر جهان جای گرفته است و به عنوان نمادی از عشق و عرفان همچنان الهام بخش شاعران و علاقمندان به ادبیات است. موسی بیدج، شاعر، نویسنده و پژوهشگر نام‌آشنای معاصر ایرانی.
در جهان امروز زبانهای مختلف، زبانهای درجه یک، زبانهای زنده، زبانهایی که میشه گفت درجه دو به دلیل محدودیت که دارن، محدودیتی که در جمعیتشون دارن. حالا زبان فارسی قاعدتا میشه گفت که زبانی است که شاید در 5 زبان اول جهان قرار نگیره به دلیل محدودیت تعداد کسانی که تکلم میکنن. اما در زبانهای دیگه همین شعرهای حافظ هم رفته، مثل زبان انگلیسی، زبان روسی. در زبان روسی 10 عنوان کتاب هست برای حافظ. خب اینها مثلا از 60-70 سال پیش به این ور این کتابها دونه دونه در اومده، ترجمه شده، ولی میدونی که ترجمه به تنهایی کافی نیست، برای اینکه حافظ بسیاری اشارات درون فرهنگی داره. یعنی حافظ هم از فرهنگ ایران هم از فرهنگ اسلام در خودش اشارات داره در شعرهاش، و باعث میشه که اونایی که خارج از این زبان هستند و خارج از این فرهنگ یه مقداری با مشکل روبرو بشن. لذا نیاز به شرح و تفسیر هست، و کتابهایی که در روسیه و به زبان روسی انجام شده که کتابهای بسیاری هست، مثلا دانایوفسکی کتاب غزلیات حافظ رو در آورده، یا باشقیری در سال 73. حدود 300 سال پیش حافظ از زبان فارسی به انگلیسی ترجمه شده. اولین کسی که حافظ را ترجمه کرده ویلیام جونز هست که در سده 18 ایشون، یعنی کتابش رو در 1771، یعنی بیش از 300 سال پیش منتشر کرده. خب ترجمه های جونز هم به صورت نثر و نظمه، یعنی گاهی وقتا نظم بوده گاهی وقتا هم نثر. مشکلی که وجود داره اینه که در زبان انگلیسی قافیه وجود نداره، شعرشون ریتم داره که وزنش با وزن ما فرق میکنه، اما قافیه هم به ندرت اتفاق میفته، یعنی خیلی در قید و بند قافیه نیستن. اگه مترجم بخواد قافیه ای رو جور کنه، قاعدتاً باید از زبان و از معنایی که مد نظر هست در شعر حافظ بیاد بیرون.
در کشورهای مختلف جهان جایگاه حافظ با عنوان نمادی از عشق و عرفان تلقی می شود و آثار او به زبانهای مختلف ترجمه شدند. در کشورهای مانند آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا مطالعه آثار حافظ بخشی از برنامه‌های آکادمیک در رشته‌های ادبیات و مطالعات خاورمیانه است. همچنین اندیشمندان و شاعران بزرگی مانند گوته، امرسون و هاینه در غرب از حافظ تأثیر پذیرفتند و گوته، شاعر برجسته آلمانی، از حافظ به عنوان الهام بخش خود یاد کرده است. زندگی حافظ در شیراز، شهری که در آن متولد شد، به پایان رسید. او در سال 792 هجری قمری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. مقبره حافظ که امروزه در باغی با عنوان حافظیه شناخته می شود، مکانی است که علاقمندان بسیاری از سراسر جهان برای ادای احترام به این شاعر بزرگ به آنجا سفر می کنند. روانش مینوی باد. دوستان عزیز، در روز بزرگداشت حافظ شیرازی، حضرت لسان الغیب با شما بودیم. امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. رواق منظر چشم من آشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست. با تقدیم این بیت از حضرت حافظ برنامه را به پایان میبریم. بدرود.